بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سخنان ارزشمند مهمان بسیار گرامی و ارزشمند من جناب آقای دکتر عباسی مدیر کل محترم بیمه سلامت و همکاران گرامی ایشون که ایشان را همراهی کردن تا اینجا استفاده کردیم از سخنان ارزشمند ایشون و خوش آمد عرض میکنیم خدمت جناب مدیر کل. هفته سلامت را به این عزیز و سایر عزیزانی که مشغول اندر بود سلامت و قسمت سلامت مردم عزیز کشورمون و تلاش میکنند، برای همه تلاشگران هفته تبریک عرض میکنیم. ایشان یکی از مدیران بسیار فعال هستند که از روزی که تشریف آوردند الحمدلله تحولات در بیمه سلامت شکل گرفته، هم بررسی های کشان از بیمارستان ها دارند و به بیماران سر می زنند، چه در داخل خود اداره. آرزوی توفیق داریم که انشاءالله ایشون اللہ تعالی و تمام مدیرانی که در جهت خدمت به مردم فعالیت می کنند و زحمت می کشند آرزوی موفقیت داریم. همانطور که جامعه انسانی و جامعه بشری به سلامتی جسم نیاز دارد، همانطور به سلامتی روح و روان و معنویت به شدت نیاز دارد. و همانطوری که بسیاری از بیماری ها سلامتی جسم انسان را مورد تهدید قرار می دهند، همینطور بسیاری بیماری های معنوی هستند که معنویت انسان را تهدید می کنند و انسان هم بعد جسمانی داره و برای جسمش سلامتی جسمش و بقای جسمش نیاز به تغذیه داره، تغذیه سالم، و نیاز به سلامتی داره از تمام تهدیدها، یه مریضی، انواع مریضی ها. همانطور انسان نیاز داره به تغذیه روح و سلامتی روح و معنویت از همه تهدید های امراض که معنویت انسان را مریض می کنند و معنویت انسان از بین می برند. ما اگر سرطان جسم و انواع مریضی های صاحب العلاج جسمانی داریم، مریضی های صاحب العلاج روحانی داریم، معنوی داریم. و اگر ما نیاز به فیزشک و طبیب ماهر در قسمت جسم و نیاز داریم، نیاز به طبیب روحانی داریم که روحانیت مارا و معنویت مارا تبابت بکنه و برای سلامتی روح و روان قرآن ما برنمریزی داشته باشم و قرآن عظیم الشان کتابی است که در این بود در بعد سلامتی معنوی حتی سلامتی جسمانی بهترین کتاب و بهترین راهنمایی را داره و بهترین هدایت را داره. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هم طبیب روحانی و معنوی بوده و آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم طب نبوی و طبابت آن حضرت صلی الله علیه و سلم در بعد جسمانی هم معروفه. خیلی چیزها را برای سلامتی آن حضرت توصیه کرده و از آن جمله کم خوردن را و کم گفتن را توصیه کردم برای سلامتی معنویت انسان و سلامتی جسم انسان. انسان وقتی کم بخوره مریض نمیشه، فشار بر او وارد نمیشه و دیگر دوا هم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرده. ولی زر سروران گرامی یکی از امراض خطرناک که بنده آیه را تلاوت کردم، امراض خطرناکی که قرآن بیان کرده است، بدگمانی هست. اینکه ما نسبت به دیگران بدگمان باشیم و گمان بد ببریم و به خودمون خوشبین باشیم، این یکی از مریضی هاست که سلامتی معنوی ما را تهدید میکنه و خطرناکه. گمان بد بردن به مردم، سوء ظن نسبت به دیگران، همین که بسیاری به زبان می آورند که حالا مردم سالم نیست، من خاطره جزئی ذهنم رسید که یک روز مسجد نشسته بودم و دو طرف برای حل و فصل آمدم، خدا رحمت بکنه جناب مولانا احمد رحمه الله هم توی همین مجلس نشسته بود، ما با هم نشسته بودیم و به حال دو طرف صحبت کردن و ما گواه خواستیم از یک طرف، یک دو نفر آمدن برای گواه گواهی میدن، اینا گواهی دادن و طرف اینها را متهم کرد که اینا معتاده و همون یکی از اینها که متهم به معتاد گفت که آه لک که هست که توی که هست که معتاد نباشه، گفت که هست که معتاد نباشه، من شوخ بنده شوخی کردم، گفت حداقل تو اینجا من و مولانا احمد معتاد نیستیم. ولی حالا کسی که خودش معتاده میگه همه دنیا معتاده، که یک معتاد نباشه، یا بلا تشبیه کسی خودش به یک عمل بد گرفتاره میگه تمام به عمل بد گرفتاره. و لحظه گمان بد بردن به مردم که اینها بالاخره فلانند و مردم سالم حالا نیست و بعض حکم عمومی صادر می کنند و این گمان غلط اشتباهه و تعلیم قرآن اینه که ما به مردم گمان بد نبریم، چه بسا گمانند که ما به کسانی گمان بد میبریم و اونها پاکند از این گمان بد و این نزد فروردگار جرم محسوب میشه، گناه محسوب میشه، برخلاف تعلیم اسلام و برخلاف تعلیم قرآن گمان بد بردن به مردم. حالا یه وقت گمان در حد وسوسه میاد توی دل ما، وسوسه یه دور میزنه توی قلب، به اینش بر پیش خدا گرفتار نمیشیم، اما این که این گمان بد را توی دلمون پرورش بدیم، توی دلمون جا بدیم و بعد از گمان بد بریم به تجسس و بریم بررسی کنیم که آقا مثلا فلانی این گناه را مرتکب هست یا نیست، این ما چه مسئولیتی که نداریم، ما چه کاره ایم که بریم برای مردم تحقیق کنیم که این آیا فلان گناه را داره یا نه، فلان معصیت مرتکبه یا نه. ما مگر وکیل مردمیم؟ ما مگر نگهبانیم؟ ما مگر مسئولیتی داریم؟ مسئولیت ما نیست، چقدر چیزی توی یک چیزی که من مسئولیت نداریم بریم و در رابطه با مسائل شخصی مردم، زندگی شخصی مردم به بررسی و تحقیق بپردازیم. ما حق نداریم تحقیق بکنیم، گمان آمده توی دل من رد کنیم، به مردم گمان خیر ببریم، تعویل بکنیم. فرزن یکی را ما میبینیم که از محل گناه جایی که گناه میشه از اونجا بیرون شد، خب ما تعویلی بکنیم که به کار خیر رفته، برای کار نیک رفته، لازمش نیست که رفته اینجا تریاک بکشه، شیره بکشه، معتاد مشروب بخوره. با این گمان باید ما حق نداری این گمان بکنیم. و وسوسه آمده توی دل ما، و حدیث آمده که شما جایی که محل گمان بده خود را قرار ندید، دور بشید از اون محل و از اتهام خود را دور بکنید. با افراد آلوده من اینکه ما همراه نشیم، ولی که را دیدیم با افراد آلوده همراهه، ما دیگه توجیه بکنیم این به کار شخصی ربطه، کار خوب ربطه. و گمان بد اگر در حد وسوسه باشد مؤاخذه نداره، ولی اگر ما رفتیم برای تجسس، برای اینکه تحقیق و بررسی بکنیم و بعد غیبت پشت سری، اول گمان بد شو می آید، بعد تجسس می آید و بعد غیبت می آید پشت سرش، ولا یغتب بعضکم بعضا، شروع می کنیم به غیبت که فلانی فلانه فلانی فلانه، و غیبت او را انجام می دیم که این غیبت یکی از دیگر گناه های بزرگ و گناه های کبیره و منهی عنه است که اللہ تعالی از او بند کرده است. با این اللہ تعالی من فرموده امروز بدگمانی زیاده توی جامعه ما، بدگمانی در نشر میشه، فضای مجازی آمده و خیلی رسوا بازی تو این فضای مجازی، هر کسی کسی را خوش نشش نمی آید، میاره به تهمت میزنی، حرف بد میزنی، غیبت میکنن، و به جایی که محبت پیدا میشه دشمنی پیدا میکنن. و این چیزیست که قرآن مرا از اینها برحضر داشته و مرا من کرده است. بسیاری از گناهان که در اثر گمان بد نشستن در دل ما، و بعد او طرف بری از این گناه که ما فکر می کنیم گناهی هم نداره، ولهذا اینها گناه محسوب می شود نزد پروردگار، نزد الله تعالی. و غیبت عزیزان من که کسی را عیب‌جویی بکنیم و عیبش را بیان بکنیم، این بسیار گناه سنگین نزد الله تعالی. و آمده است توی روایات که غیبت از زنا هم بدتره. این نیست که زنا گناه کوچکی است، نه، زنا را الله فحشا نامیده، بی حیائی نامیده، و بی حیائی بزرگه، گناه بزرگه زنا. ولی غیبت که ما او را کم میدانیم خیلی سنگینه، خیلی بزرگه، عیب جویی مردم، بیان کردن عیب مردم، بد گفتن مردم، این گناه سنگینی از مهلکات، از گناهایی که ما انسان را به هلاکت می رساند، از گناهایی که به تنهایی انسان را به جهنم می بره. حقوق مردم برگردن انسان لازم میشه، مسئول و ذمه میشیم با غیبت کردن، همه اینا برمیگردن به تکبر، گمان بد و تجسس و غیبت، همه اینها برمیگردن به تکبر. و تکبر یکی از گناهای سنگینه، تکبر بود که شیطان را برای همیشه لعنت کرد و برای همیشه از رحمت خدا دور گردانید، و مایه نفرت و لعن و نفرین خدا شد شیطان. ولهذا این که خود را برتر بدانه، کسی خود را بزرگتر بدانه، خود را پاک میدونه و خود را مقدس میدونه، خدا خوب میدونه و دیگران بد میدونه، دیگران تحقیر میکنه، دیگران اجری میکنه. و این هم این سلسله زنجیره تکبرن و تکبر یکی از گناهای محوریه که دهها گناه به تکبر وصلی و از تکبر برمیخیزه. ولی اگر تکبر باید ریشه کند بشه از در انسان و تکبر باید دور بشه و ما خودمون را کم بدونیم، دست کم بگیریم و از همه مخلوقات خدا خود را کمتر بدونیم. گهی عزیز می آید و به او خیلی گمانهای خوب مردم می برند و گمانهای نیکم است و گمان بد بازی می برند. ای عزیزی، ولی به نظر ما او انسان نیکی است. گاهی می آید میگه فلانی از من بدتر، من میگه که اعتقادم اینه که از من بدتر در این کره خاکی کسی نیست. و من احساسم اینه که از ته قلب میگه، از ته دل میگه. البته لازم نیست که ما به مردم جلو مردمم بگیم که از من بدتر کسی تو این زمین نیست، ولی در دلمون خود را بدتر بدونه. از همه موجودات حتی از حیوانات بگه آخری مخلوق خدا منم در دل بگه، بشینه فکر کنه، بشینه مراقبه بکنه که از من خدا کسی را بدتر خلق نکرده و در دلش این باور بداره که من این طورم. این تواضع را باید ما پرورش بدیم، بدونیم از چه چیزی ما متولد شدیم، به وجود آمدیم، بعد میریم توی قبر چه حالت پیدا میکنیم. هر که ما را ببینه فرار بکنه. انسان بعد از اینکه بمیره قابل دید نمیشه. وقتی گوشتاش از بدنش جدا میشه، پالو بمانه، استخوانه بمانه، که میتونه ببینه انسانا؟ وحشت میکنه از دیدن انسان. و از چه چیز انسان به وجود آمده؟ الان که انسان به روی زمین میگرده نگاه کنه که توی شکمش چه چیزی همراه میبره. بلا تشبیه همونطور که هر کس در خانه دستشویه داره، در ساختمانش، در ویلاش، در قصر زیباش، ما هم در این بدن زیبا که الله داده دستشویی با خودمون همراه میبریم، همراه میبریم. چه چیزایی توی وجود ماه؟ چرا فکر اینا را نمی کنیم؟ اگر چیزی در وجود ماست، این همه عطای الله مال ما نیستن، مال الله. خوبی ها همه مال الله و بدی ها از آن ما. فکر کنیم در وجودمون و برای خودمون قائل نباشیم چیزی، جایگاه، مرتبه، عزت، حرمت. اگر عزت داریم، حرمت داریم، اگر یکی توفیق خدمت داره، اگر یکی توفیق بندگی داره، همه این از آن فروردگارا، همه از آن خوبی ها، همه عطای خدا، عنایات خدا. و خود را دست کم بگیریم، خود را پایین همیشه تصور بکنیم و تواضع. این سبب میشه رحمت خدا بیاید، این سبب میشه که ما گناه تمرد نکنیم، سرکشی نکنیم، غیبت نکنیم، دوغ نگیم. و این سبب میشه که به بندگان خدا بدگمان نشیم، بندگان خدا تهمت نزنیم و به بندگان گمان خیر ببریم. توی حدیث شریف همین آمده است که شما مؤمنین گمان خیر به آل ایمان ببرید، ما به دیگران گمان خیر ببریم، به خودمون بدبین باشیم، دیگران تهمت نزنیم، خودمون متهم بکنیم، متهم به کوتاهی، متهم به گناه، متهم به سستی و سرزنش بدیم نفس اماره مولا. ان النفس لاماره بالسوء. حضرت یوسف با او پاکی و با او قداست، حضرت یوسف نفسش را متهم کرد که که این نفس لامارتون بسوگو نفسم را من تبریه نمی کنم ولی در این گناه من پاکم، گناه مرتکب نشدم در اینجا ولی نفس من هرگز تبریه نمی کنم، چون نفس کارش آنه که انسان به گناه وادار می کنه. و روی این مسئله ما باید توجه کنیم، ام الفساد، مادر فساد و محور فساد تکبره، کبره و خودخواهیه، خودفسندیه، منیته. منیت باید بشکنه، باید تکبر نفس بشکنه، نفس باید زیر پا بره عزیزان من. و این با توجه شما حاصل میشه، منو شما با فکر، با دعا و با نشستن و فکر کردن. اولیاء الله، صلحای امت، پاکان امت هیچ وقت خود را پاک ندانستن، خود را از خلق خدا بهتر ندانستن، خود را از همه بدتر تصور می کردن، خود را گناهگار فکر می کردن، به برگ الله گریه می کردن، استغفار می کردن، باز الله معذرت و معافی می خواستن. اینه که الله تعالی اینها را درجه داده، از همین کانال داده، از همین مسیر را داده است. از همه گناه باید فراری شد، از همه گناه باید دور شد و به نفس خود سویزن داشته باشیم، نفس متهم بکنیم، دعا کنیم که خدا ما را گرفتار منیت و نفسانیت نکنه، فریب نفس و شیطان و فریب دنیا را نخوریم. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کنه و همه ما را موفق بداره. و یک دو تا نکته بود که با توجه شرایط روز بنده عرض کنم، و اینها در راستای کلماتی که میگم، هم در راستای وحدت هم و در راستای اخوت و برادری هستند. الحمدلله ما خدا را شکر میگیم که تو یک کشورمون، کشور ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی، الحمدلله اخوت و برادری بسیار خوب و در ایران اسلامی برقرار هست الحمدلله. و ریشه برادری ما ریشه اسلامی هست، مهمترینش اینه که این برادری اسلامی ما از قرآن عظیم و شان، از سنت، از نصوص، از نص کتاب الله هست و از نص سنت رسول الله هست که ما را به برادری و وحدت دعوت دادن. و همیشه میگیم که برادری مسلمانان، مذاهب اسلامی، اقوام اسلامی، برادری فرق اسلامی شیعه و سنی، برادری سیاسی نیست که بر حسب منافع باشه، بلکه برادری دینی هست که از اسلام سرچشمه گرفته و از دین سرچشمه گرفته است. و رهبر معظم انقلاب در یک سخن که حضور داشتیم خدمتش فرمود، مشترکات ما فخر شد، اما شنیدن مشترکات ما انقدر زیاد هست که ما به مختلفات، آن چیزی که اختلاف میرسه، نمیرسیم. مشترکاتمون خیلی زیاد، بسیار مشترک داریم و اخوت و برادری بر اساس مشترکات، که مشترکات چنگ بزنیم. مختلفات هر مذهبی را و هر فرق اسلامی را برای خودشون بگذاریم که اونها بر اساس همون فتوایی که دارن خودشون عمل بکنن، عمل میکنن. و هر کسی به مذهب خودش، همه اتفاق نظر دارن در جمهوری اسلامی، از رهبر فقید اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی تا مقام معظم رهبری، تا مسئولان نظام، تا حوزه های علمیه شیعه و سنی، همه اتفاق نظر دارند که وحدت و اتحاد ما به معنای آن نیست که دو تا مذهب یکی بشه، و ما بالاخره به آن چیزی که ما به اختلاف، یعنی بین ما اختلافات جزئی وجود داره، یک مذهب بیاید به مذهب او مسائل اختلافی عمل بکنه. بلکه مسائلی که اختلافیه او را هر کسی بدونه و طریق کارش هر کسی بدونه و فتواش، و بر اساس این ما میگیم که به هر حال اهل بیت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و ائمه اهل بیت بزرگان همه و همه محبتشون مشترکه، و این هم یک مذهب و یک فرق نیستن، بله همه مسلمانان، بله همه دیدگاه هستن، بله همه گرایش هستن، و محبت اهل بیت بعد علاوه از بقیه مشترکات یکی از مشترکات بزرگی که من بنده هم در محرم و جمعه عاشورا این مسئله را عرض کردم اونجا با تفصیل و دیگر علما هم برای شما گفتن، شما خودتون هم میدانید. ولی مسئله مثلا عزاداری عاشورا هست یا عزاداری اربعین خاص دیدگاه های برادران شیعه ما هست، و بعضی هستن نه در سطح بالا بلکه در طبقات پایین بعضی هستند که کوشش میکنند که مثلا پای برادران اهل سنت در عاشورا کشیده بشه، بیان عزاداری شرکت کنند یا اربعین شرکت کنند. این در سطح پایین، بالاها هیچ وقت اعتقاد ندارند. ما شنیدیم صحبت اونها را، و این کوشش و تلاش برای وحدت ما تأثیر نداره بلکه اثر منفی میگذاره. برای اثر منفیش برای آن هست که بالاخره کسی اعتقاد داشته باشه که خیلی خوبه، ولی وقتی کسی اعتقاد فکری نداره، اعتقاد مذهبی نداره، به یک مثلا به یک قاری، و اگر او را بگیم که تو بیا اینجا مثلا ترغیب بدن کسانی که بیان شرکت کنن، و وجدان او را ملامت میکنه که میگه آیا من این کار رفتن کار درسته بود، من ثوابی میرسه یا نه، وسوسه میشه، تجربه همینه. و در مسیر تقوا آنچه که فتوا باشه توش در مسیر تقوا هست، ولی یک چیزی که فتوای در یک مثلا فتوای در مذهب عزیزان شیعه ما نیست و عمل بکنن در مسیر تقوا نمیشه. فتوای اهل سنت نیست و برن توی این شرکت کنن در مسیر تقوا نمیشه. سالمترین راه اینه که هر کسی را ما بگذاریم به همون اعتقاد خودشون، و هر طوری که اونا فکر میکنن، هر طوری که انجام میدن، به همین گذاشتن او را، و لحظه این میتونه مرا وحدت و انسجاب مرا گسترش بده بیشتر و پایدارتر بکنه. و کسانی علی حرف هم میزنن، لحظه محل حرف هم برای هیچ کسی، برای خطیب عالم کسی دیگه هم نباشه. و من توصیه هم به همه ارگان ها اینه و همه عزیزان اینه که اونا شاید خیال میکنن که این بهتره، وحدت بیشتر میشه، و در حالی که نه، این وحدت تحکیم نمیکنه و اخوت بیشتر نمیکنه، بلکه کمک نمیکنه به وحدت. و توصیه بنده آن هست که به هر حال سنتا به همه حالت خودشون بگذارن، اکثر اهل سنتا و برادران شیعه به حالت خودشون باشن، اما وحدت تحکیم بشه، برادری تحکیم بشه. مواظب باشین که دشمنان میخوان تفرقه ایجاد کنن، اختلاف ایجاد بکنن، گرفتار اختلاف و تفرقه نشین. اهل سنت پیادروی به قبور اولیاء الله و مزارات نداره. درست زیارت قبور ما هم داریم، حدیث داریم، و زیارت قبور ثواب اجر داره، ولی پیادروی و کاروان تشکیل دادن و رفتن به تشکیل دادن به زیارت قبور اولیاء الله، این در اهل سنت نیست، در گذشته هم نبوده. و لہذا انہا رب حالات خودشو انہا مسائل ہر کسی میں کہا عزیزان کہ داران مسائل شنا بر اساس فتوای علماء شنا انجام بدن بر اساس فتوای فکر شنا انجام بدن ولی کسانی که ندارن اونا را به حالت خودشون بگذارن و اونها را تشویق نکنن از موقعیت خود هیچ اداره و هیچ ارگانی و هیچ نهاد از نفوذش از موقعیتش در این مسائل مذهبی استفاده نکنه. و این هم اما این توصیه در جهت همون وحدت ریشه داره، در جهت وحدت فایه داره، در جهت اخوت و برادری هست. والله تعالی توفیق عنایت کنه به همه ما. هفته بله تربیت بدنی هست و مردم را همه توصیه می کنم به ورزش همگانی و ورزش خیلی برای سلامتی جسم حیاتیه، برای سلامتی حتی روح و روان حیاتیه، نشاط به بر میاره، سلامتی به بر میاره، دافع مریضی هاست. ورزش خیلی حیاتی و مهمه و الحمدلله امروز ورزش در کشور ما و خصوصا توی استان ما خیلی پیشرفت داشته و توسعه حاصل کرده است و تربیت بدنی در استان ما و وزارت ورزش جوانان در سطح کشور فعالیت های بسیار ارزشمندی دارن و تلاش میکنن. هفته بیمه سلامت نه؟ بله بله، این هفته هم گرامی میداریم هفته بیمه سلامت را و واقعا جمهوری اسلامی از طریق بیمه سلامت خدمات خوب را به ملت ارائه میده و امروز مدیر کل محترم بیمه سلامت جناب دکتر عباسی تشریف آوردند و سخن هم ایراد فرمودند و ما امیدواریم که انشاءالله هم بیمه سلامت بتوانه گستره خودش را در استان بیشتر بیفزاید و تلاش کنه و هم درالحزینه می کنه بیمه سلامت برای بیماران و رسیدگی هم به بیمارستان بکنه که باید این هزینه که میکنه واقعا این هزینه به جا خرج بشه و به خدمات مریض خدمت برای مریضان بیشتر انجام بگیره خیلی چیز خوبی است. والله تعالی همه را توفیق خدمت عنایت کنه.